بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى فقرا و محرومان رو در قسمتی از اموال خودشون شریک میدونند و شریک میکنند. حق سوم از افعال، یعنی حق نماز و حق روزه گفته شد، حق سوم، حقی که در شمارش حقوق 12 حق هم هست. اول حق اعضا گفته شد، 12 حق که مطرح میشه و 3 حق از حقوق افعال، حق صدقه و حق زکات است در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. این بخش هم از اون مواردی است که مهمه، هم در آیات و هم در روایات مفصل به او پرداخته شده، دائره وسیع از خود رو به خودش اختصاص داده. فقط مسائل پرداخت مالی مستحب و واجب نیست و همه کارهای خیر رو و هر کاری که برای خدا انجام بشه زیر مجموعه صدقه قرار میگیره. رضا حق سومی که اینجا بحث میشه، امام سجاد فرمودن حق صدقه و زکات، اهم از مستحب و واجب. حتی نگاه از روی رحمت و رأفت به پدر و مادر رو میگن صدقه است، یه نوع صدقه است. اصلاح بین ناس، بین مردم، این یه نوع صدقه است. برای ما صدقه نوشته میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، به ابو ایوب انصاری فرمودن تو رو راهنمایی بکنم به یه صدقه ای که خدا و رسول خدا اون رو دوست دارن. و بله آقا، حضرت فرمودن اگر بین مردم مفسده پیدا شد تو او رو اصلاح کنی، اصلاح بین ناس بکنی، این صدقه است. اونها رو اگر از همدیگه دور شدن و بینشون جدایی افتاده، بین اونها ایجاد و الفت و انس بکنی، این یه صدقه است. رسول خدا فرمودن صدقه موجب گسترده شدن رحمت الهی، تألیف قلوب، گسترش محبت، معانست، معاخات و برادری، اینها رو بیشتر میکنه. خیلی از مفاسد رو هم جلوشو میگیره، به خصوص مفاسد اقتصادی رو جلوگیری میکنه. البته باید معنای صدقه رو بدانیم و بیان بکنیم تا اون شبهه و سوء تفاهمی که بعضی وقتا بعضی پیش میارن پیش نیاد. صدقه از ریشه صدقه، به معنای مالی که انسان به قصد قربت به دیگری در راه خدا میده، به یه انسان دیگری که حالا نیازمنده، خالصانه بپردازه. یعنی صدقه عطایی است که به نیازمند میشود، خود اون صدقه. حالا تصدق و صداق و مهریه که بهش صداق گفته میشه و امثال ذلک، اینم ریشه همینه. نشانه صدق ایمان و صداقت مؤمن است، لذا بهش میگن صدقه، از راستی و راستگویی و راستکرداری ریشه میگیره. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق دو تا شرط کلی برای این صدقه به عنوان حق بیان کردند. اول اینکه مخفیانه پرداخت بشه، دوم اینکه منت گذاشته نشه، همراه منت نباشه. به نظرم چند جلسه باید این رو توضیح بدم قبل از اینکه فرازهای این بخش از رساله حقوق رو توضیح بدم. خوبه که راجع به فضیلت صدقه چند تا روایت برای شما بخوانم. رسول خدا فرمودند زمین قیامت یک پارچه آتش است به جز سایه مؤمن، اونجایی که مؤمن ایستاده یه سایه‌ای داره، اونجا سالمه. چرا؟ زیرا صدقه اش بر او سایه می افکند. این یک. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند صدقه سپری در برابر آتش است، همونطوری که سپر انسان رو در حملاتی که دشمنان به انسان میکنن حفظ میکنه، سنگر انسان رو حفظ میکنه، نمیذاره آسیبی به ما برسه، صدقه هم انسان رو از شرارهای آتش حفظ میکنه. رسول خدا فرمودن همانا صدقه خشم خدای تعالی را فرو مینشاند. اگر کاری کرده انسان باعث خشم خدا شده، صدقه بده، بلافاصله جبران میشه. تمردی کردی، سرپیچی کردی، یعنی صدقه جاهای مختلف هم داره. حالا اگر لازم شد چند جلسه بیشتر صحبت بکنم راجبش بحث خواهم کرد. در این بین اون صدقه ای که مخفیانه و از روی اخلاص پرداخت میشه فضیلت بالاتری داره، ارزشمندتر هم هست. اولا خدای تعالی در آیه 271 از سوره مبارکه بقره فرمودن صدقه مخفی قسمتی از گناهان انسان رو از بین میبره، همین که مخفیانه انسان صدقه بده. دیدید بعضی وقتا یک کسی یه دوزار صدقه میده، به یک کسی کمک میکنه، اینقدر میگه هم آبروی طرف رو میبره، به اندازه و مقداری که داده چند برابر ازش بهره میبره. نباید اینطوری باشه. بعضی وقتا بعضی میان پیش ما میگن ما میخوایم یه کار خیلی انجام بدیم، یه میخوایم شما مثلا این کار رو انجام بدید و اگر بشه یه مثلا یه مبلغی رو در اختیار شما قرار بدیم به خاطر اون کارهایی که خبر داریم دارید انجام میدید، مثلا شما دستتون باز باشه. میگم خیلی خوب، خدا قبول کنه، ببرید بدید اون قسمتی که هست، اونجا خودشون میدونن. میگن نه، یه پرونده داریم، این اگر شما دنبالش رو بگیرید که حل بشه اون کار خیره رو انجام میدیم. بنده تا حالا تو طول این مدتی که در استان هستیم هیچ کدوم از این خیره رو قبول نکردیم، غیر از اینم کسی نیومده خیر البته انجام بده، این کسی هم مراجعه غیر از این نداشت. حتی از طرق دیگری دوستان معمولا کمک میکنن که اون خیریه که از کاراش انجام میده. به هر تقدیر بعضی هم به شرط شیء هم به قول مطلبه ها. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که جلو چشم مردم صدقه نده تا تو رو ستایش کنند، چون در این صورت پاداش خودتو گرفتی، پولو دادی، دوست داشتی تعریفتو بکنن، خب کردن دیگه چی میخوای دیگه. بعد حضرت برای این که تأکید بکنن که این کار پنهانیش خوبه و انسان خوبه که مخفی دنبال این قضیه باشه، فرمودن بلکه اگر با دست راست در صدقه دادی دست چپ خبردار نشود. کنایه از کتوم بودن و مخفیان انجام دادن، زیرا آن کسی که به خاطر او پنهانی صدقه میدهی پاداش تو را آشکارا خواهد داد، یعنی تو رو بهت عزت میده، رفعت میده در بین مردم. تو میخواستی مردم تعریف تو بکنن، تو صدقه پنهانی بده، یه اتفاقی میفته مردم تو رو تعریف میکنن. قطعا صدقه دادن یه عمل صالحی است که شیطان در کمین این عمل صالح قرار میگیره که اخلاص رو از ما بگیره، خرابش بکنه و برای صاحب عمل چیزی باقی نگذاره. لذا باید مواظب بود مبتلا به ریا و سمعه خدای نکرده در این عمل خیر نشیم، خالصانه انجامش بدیم، عمل مستحبیه به این عظمت رو خرابش نکنیم. در بعضی مواقع البته واجبه، بعضی جا هم ورود داره که گفتن باید اینجا صدقه رو علنی داد، زکات رو باید علنی داد. او رو حالا رسیدیم انشاءالله میگم. در غیر او اصل صدقه مستحبی مستحب بس که مخفیانه داده بشه. امام صادق علیه السلام برای تشویق و بیان قسمتی از آثار صدقه پنهانی فرمودن صدقه شبانه، کنایه از همین مخفی بودنش است، خشم خدا را فرو می نشاند و گناه بزرگ را پاک می کند و حساب را آسان می کند و صدقه روزانه مال و ثروت را به بار می نشاند و عمر را زیاد می کند. یعنی اونم اثر داره، اینم اثر داره. خوب است این رو هم بدانید وقتی که شما صدقه میدید مستقیما تو دست خدا قرار میگیره، قبل از اینکه به دست اون نیازمند برسه. آیه 104 از سوره مبارکه توبه فرمود الم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. آیا ندانستید که خدا تنها خداست که توبه بندگانش را میپذیرد و صدقات را میگیرد؟ و ان الله هو التواب الرحیم، خدا توبه پذیر و مهربانه. در ذیل همین آیه شریفه امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید هیچ چیزی نیست مگر اینکه کسی را مأمور گرفتن آن کرده‌ام جز صدقه که با دست خودم به سرعت می‌گیرم، بقیه اعمال رو دیگران می‌گیرند. خب با توجه به روایات خوانده شده حالا معلوم میشه که چرا امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق شرط اول صدقه دادن و حق اول رو مخفی قرار دادن، مخفی انجام دادن او قرار دادن، که حالا عبارات رساله حقوق رو براتون بخونم. فرمودن و اما حق الصدقه فان تعلم انها زخرک عند ربک. خوب به اینا توجه بکنم، من دیگه اینو توضیح نمیدم چون وقتمون گذشت. اما حق صدقه این است که بدانی این صدقه پسنداز و ذخیره توست نزد خدا و ودیعت و کلتی لا تحتاج الی الاشهاد. این یه سپرده گذاری است که تو از شاهد و گواه گرفتن براش بی نیازی. صدقه رو دادی خدا قبول کرد، فردا قیامت هم شاهد نمیخواد. فاذا علمت ذلک، چون به این مطلب عقیده من شدی و بشی، یعنی باور داشته باشی که خود وقتی که داری این صدقه رو میدی این در اختیار خدای تعالی قرار میگیره و دیگه احتیاج به شاهد نداری، وقتی اینطوری شد و آن چیزی که در پنهانی بسپری بیشتر اعتماد میکنی تا به اون چیزی که آشکارا باشد. و کنت جدیرن ان تکون اسررت الیه امرن اعلنته. و سزاوار و شایسته است که کار سری که میخواهی آشکار و عیان بشه رو به خدا بسپاری، هرچی که دوست داری برات آشکار بشه تو پنهان انجام بده، خدا آشکارش میکنه. و کان الامر بینک و بینه فیها سرا علی کل حال، و این راز بین تو و او باشد در هر حال، یعنی هیچ کسی رو بر این کارت مطلع نکن. و لم تستظهر علیه فیما استو دعته منها به اشهاد الاسماء والابصار علیه بما کانها اوثق فی نفسک لا کانک لا تثق به فی تعدیت ودیعتک الیک. و در اون چیزی که به او سپاری از گواهی گوشها و دیده ها بر علیه او پشتیبانی نخواهی، به حساب این که به اینها بیشتر اعتماد داری، نه به حساب این که در سپرده ات به خدا اعتماد نداری. اینم یه بخشیش. حالا اینا بخشای دیگه است، 4-5 بخش دیگه اش هم مونده چون خیلی وقت گذشت، بمانه تا جلسه بعد بخونم. این بحث زکات و صدقه که هم واجب رو میگیره هم مستحب رو میگیره، از اون مباحثی است که احتیاج به توضیح بیشتری داره، انشالله در نوبت بعد بهش خواهیم پرداخت. من این رساله حقوق رو هم که دارم بیان میکنم، دوستان خوب خودشون تهیه بکنن، یه کتابچه خیلی مختصری توی اینترنت و جای دیگه هم بگیرید، این دستتون باشه. من همین روزا که ترجمه میکنم کنارشون مطالبی رو که میگم بنویسید، خود رساله رو داشته باشید، چون این جنبه درسی این خطبه اول از جهاتی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صلى على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلى على صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجتی که علا عبادک و امنائی که فی بلادک، خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در تعظیم شعائر اسلامی که از نشانه‌های تقواست دقت لازم رو دارن، به مرگ و احوالات او اهمیت میدن، بی توجه نیستن. در حکمت 118 هم از حکم نهج البلاغه امیرالمومنین از یه عمل خلاف اخلاق و بی نزاکتی که کسی در تشییع جنازه رعایت نکرده بود و در حال تشییع جنازه خندیده بود، در این کلمه قصار به او اشاره کردن که ان الموت فیها علی غیرنا کتب. چون اینم باز مفصله، من فقط قسمتیشو میخونم، البته همه رو سعی میکنم ترجمه کنم. گویا مرگ در دنیا برای دیگران مقرر شده، یعنی میگه وقتی زیر تشییع جنازه میرید، اینکه توصیه شدیم به تشییع شرکت بکنیم از مراسم های دیگه هم مهمتره تشییع، این است که برای ما عبرت بشه که چند روز دیگه ما رو همون بالا رو دست مردم میخوان ببرن، تنبیه بشه. حالا فرض بکنید پشت سر جنازه انسان به جایی که تنبیه بشه داره قهقهه میزنه، میخنده، داره با گوشیش بازی میکنه، با بغلیش حرف میزنه، هیچ عبرتی نمیگیره. حضرت اینجا داره تذکر میگه که ان الموت فیها علی غیرنا کتب. این کاری که میکنید که ان مرگ رو برای غیر ما نوشتن. و که ان الحق فیها علی غیرنا وجب. گویا حق تنها بر دیگرانی به جز ما حتمی شده. و که ان الذی نرا من الاموات سفر اما قلیل الینا راجعون. گویا مردگانی که میبینیم مسافرانی هستن که میرن میخوان چند روز دیگه برگردن. نبوئهم اجداثهم و نأکل تراثهم. ایشون رو در قبرها میریم پنهان میکنیم و میراثشون هم میخوریم. گویی بعد از اونها زنده جاودانه ماییم که همه پنددهندگان رو از یاد بردیم، دچار همه آفات سخت شدیم. خوشا کسی که نفسش را خار و کسب و کارش را شایسته و نیتش را پاک و پسندیده و خوی خود را نیکو بگرداند و زیادی مال و ثروتش را انفاق کرد و زبانش را از پرگویی نگه داشت و شرش را از مردم باز گرفت و به جای آوردن سنت پیغمبر اکرم بر او آسان بود و به بدعت منسوب نگشت. اینا بقیهش بود که دیگه حالا عبارتشو بخونم طول میکشه. بحث قشنگه، توصیه میکنم این کلمه 118 هم رو با دقت بیشتری دوستان مراجعه بکنن. خدای تعالی همه ما رو از اهل تقوا قرار بدهد انشاءالله. از فردا یعنی 12 بهمن امسال 41 دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز میشه، روز بازگشت حضرت امام رحمت الله علیه به ایران بعد از تبعید 15 ساله. خیلی تلاش کردن که مردم ایران نتوانن این روزها رو جشن بگیرن، اما همه تیراشون تا امروز به سنگ خورده. ولو برای مردم و نظام مشکلات و دردسرهای فراوانی هم درست کردن، اما به حمدالله تا امروز پیروز نشدن. عده‌ای از جامعه شناسا میگن که انقلاب اسلامی هم مثل بقیه پدیده‌های دنیا که یه تولدی دارن یه مرگی دارن، روزی هم از بین میره. این انقلاب هم مستثنا نیست، دورش به پایان میرسه. یه عده اینجوری میگن. اما ما بنابر آموزه‌های قرآنی و وعده‌های الهی و روایات معصومین علیهم السلام اینجوری اعتقاد داریم که اسلام عالمگیر خواهد شد و همه دنیا تحت پوشش اسلام و معارف اسلامی قرار خواهد گرفت. البته این رو هم می‌دانیم که تحقق وعده‌های خدای تعالی با شرایط مربوطه مثل ایمان و عمل صالح و توکل و صبر و در یک کلمه استقامت محقق میشه. لذا برای بقاء انقلاب باید این شروط رعایت بشه. همه ما باید توی مسیر قدم برداریم. تاریخ رو مطالعه کنید، هر وقت از این شروط غفلت شد شکست قطعی شد. هر جا دشمن غلبه کرد عزت و کرامت انسان‌ها به خصوص مسلمین رو از بین برد و با سران کشورها مثل نوکر و برده و غلام و خدمتکار رفتار کردن، چه برسه به خود مردم. جوونا خوب تاریخ خودمون رو به خصوص تاریخ قبل از انقلاب رو مطالعه بکنید، چه فضاحتی بود. یه نمونه از بدبختی خیلی مفصله دیگه، ما حالا اینو بخوایم بگیم بعد خیلی صحبت بکنیم. همین تو بحث انتخابات، یه لیستی از نمایندگان مجلس شورای ملی اون موقع توسط سفیر آمریکا در یه مقاطع انگلیس، بیشتر آمریکای نواخه، تعیین میشد، میدادن، میگفتن اینا بعد تو صندوق بیاد بیرون. اون عنصر اصلی که در کنار ایمان مردم مقدمات پیروزی بر طاغوت رو فراهم کرد، مقاومت بود. مقاومت ضرورتی است که سعادت دنیا و آخرت رو تأمین میکنه. تعالی، خوشبختی و سربلندی انسان در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی، مادی و معنوی در سایه مقاومت امکان پذیره. توجه بفرمایید، اگر انسان در مقابل نفسش که او را دعوت میکنه به دنیای مذموم، به انواع هوس‌ها مقاومت نداشته باشه، مقاومت نکنه، نتیجه‌اش چه چیزی خواهد بود؟ یا در راه شناخت خدا و اطاعت از دستورات الهی که با موانعی مواجه میشه، اگر استقامت لازم رو نداشته باشه آیا به مقصد میرسه؟ شما در همین آیه شریفه از سوره مبارکه فصلت زیاد شنیدید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این یه قاعده کلی است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، توحید را خدای تعالی در کنار مقاومت قرار داده. اگر موحد بودی و اهل مقاومت، ابشروا بالجنه، بشارت بهشت داری. و این نکته ایست که باید به او دقت کرد که ایمان در سایه مقاومت در مقابل امیال و خواسته های نابجا و پیروزی بر هواهای نفسانی محقق میشه. بر اساس آیات قرآن کریم مقاومت روحیه ایثار و فداکاری رو در انسان تقویت میکنه، به او عزت و کرامت نفس میده، بین افراد جامعه همدلی ایجاد میکنه، عزت اجتماعی رو بالا میبره، به نابودسازی باطل و کفر سرعت میبخشه و در عرصه های اجتماعی ضمن دفاع از مظلوم خطرها و تهدیدات دشمنان و متجاوزان رو دور میکنه و از بین میبره. نظام ببینید که مسئله مقاومت و نظریه مقاومت یک امر ریشه داره. جلسه قبل به جایگاه مقاومت در قانون اساسی اشاره کردم و عرض کردم که این بحث مفصلی است، باید در چند جلسه بهش پرداخت. بعض بندهای قانون اساسی رو هم خوندم که نظریه مقاومت در نظام اسلامی ما در چه جایگاهی قرار داره. با توجه به بیانات حضرت امام رضوان الله علیه و رهبر معظم انقلاب هم که مطالعه کردید، نظریه مقاومت هم مبنای دینی دارد و هم قانونی، نتایج مهمی هم بر او مترتبه. بر اساس همین نظریه است که بر تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب در داخل کشور و خارج اهتمام جدی داریم. صدور انقلاب رو با تکیه بر اصل امر به معروف و نهی از منکر جزء اهداف انقلاب بدونیم. ریشه نظریه مقاومت نفی ظلم و ظالم بوده و در این مسیر قدم برمی‌داریم. مخاطب این پیام ملت‌ها هستند و با دریافت پیام اقدامشون حتمی است، یعنی وقتی که بشنون و بفهمن این پیام رو، پیام مقاومت رو، اقدام میکنن و علی رغم میل استکبار و عوامل سرسپرده داخلیش خارجیش همه جا اینا وجود دارن، انقلاب اسلامی بدون اینکه در امور داخلی کشورها دخالت داشته باشه، این انقلاب صادر شده. پیام او رو مسلمین تحت ستم و همه آزادگان عالم دریافت کردند. پس بعد این نظریه رو به عنوان یک وظیفه انقلابی ترویج بکنیم، کما اینکه رهبر معظم انقلاب هم یه دستور اینچنینی دادن. در سیره امام به عنوان یک رهبر انقلابی و مؤسس انقلاب، صدور انقلاب به عنوان یک تاکتیک تهاجمی علیه دشمنان انقلاب به جهت دور کردن خطر اونها یک ضرورت به حساب میاد. من بعضی از عبارتهای ایشونو که تو دو مقطع لااقل گفته شده دقت بفرمایید. در سال 59 در یک بیانی فرمودن ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر این که ما انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم، چون اون موقع یه عده گفتن نه آقا واسه چی، چرا باید انقلاب را صادر بکنیم؟ ایشون زود موضع گرفتن، زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی باشد و پشتیبان تمام مستضعفان جهان است. از طرف دیگر تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها کمر به نابودی من بستند و اگر ما در بسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاری‌های مشقت‌باری که داریم با جهان برخورد مکتبی می‌کنیم. اینو سال 59 گفتن. بعد چند سال بعد در سال 64، یعنی تقریباً 5 سال بعد، خب چی فرمودن؟ اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا. از این سیاهای عزیزی که در آمریکا هستند و تا آفریقا و تا شوروی و همه جا نور اسلام تابیده است و توجه مردم به اسلام شده است و مقصود ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد و انشاءالله اسلام در همه جا غلبه بر کفر پیدا خواهد کرد. این رو حضرت امام در سال 64 گفت. خب انقلاب که پیروز شد، امواج محکم و توفنده انقلاب همه کشورهای اسلامی، حتی گسترش اسلام در اروپا و اقبال جوانهای اونها به اسلام هم شد که حالا با او فعلا بحثی ندارم، اما همه کشورهای اسلامی و ملل مستضعفی که سالهای طولانی زیر یوغ استکبار شرق و غرب بودن رو در نوردید و بارقه ای از امید و بیداری اسلامی رو برای اونها به ارمغان آورد و البته سران کشورها به سرعت آرایش سرکوب ملتاشون رو گرفتن که اینجا هم باز مطالبی هست ازش عبور میکنم. اما گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت در مقابل ظلم و ستم در این کشورها نهادینه شد. اسرائیل رسما در مقابل مردم لبنان و نیروهای مقاومت فلسطین شکست خورد. نظریه مقاومت جواب داده بود. استراتژی‌های منطقه‌ای که آمریکا در این منطقه داشت یکی پس از دیگری با شکست مواجه شد. لذا در مقابل مقاومت دست به اقداماتی زدند. هزینه‌های زیادی درست کردند. جنگ‌های نیابتی رو برای سرکوب این حرکت فراهم کردند، اما به برکت مقاومت نیروهای مردمی در تمام سرزمین‌های هدف تشکیل شد. از حزب الله لبنان بگیرید تا حماس و انصار الله یمن و هشت شعبی و قوات الدفاع الوطنی سوریه و نیروهای مردمی افغانستان و پاکستان و نیجریه و کشمیر و جاهای دیگری که بوده، اینها همه از برکات مقاومت و همون آرمان بلند امام رضوان الله علیه و انقلاب اسلامی است که کشور فقیر، ببینید شما الان امروز یمن رو، کشور فقیر و مظلوم یمن بعد از این همه فشار و سختی که در این چند وقت اخیر متوجهشون بوده، میتونن اقدامات سنگین و کمرشکن و بی سابقه رو بر علیه دشمنش انجام بده. این بر اساس مقاومت اونجا رو میخواستن یه هفته و ده روزه کارش رو تمام بکنن. همین دو سه روز گذشته دیدید که چگونه حجمه بردن. 2500 کیلومتر آزاد کردن، آرامکو رو زدن، چه و چه. اینها نوید و بشارت انقریب پیروزی رو برای اونها میده. دست و پاهایی که امروز آمریکا و اسرائیل میزنن تا خودشون رو از گرداب و مخمصه ای که گیر کردن آبرومندانه نجات بدن و هرگز نمیتونن، این مخمصه به برکت مقاومت به وجود آمده. امروز به تعبیر رهبر معظم انقلاب دولت مقاومت تشکیل شده. دیگه این نظریه مقاومت و اونجا که یک هسته مقاومت بود رشد کرد، بزرگ شد، دولت مقاومت تشکیل شد. عبارت ایشون رو اجازه بدید بخونم. برادران عزیز من، فرزندان عزیز من، جوانان عزیز من، ما امروز دولت مقاومتیم. جمهوری اسلامی دولت مقاومت است. دولت مقاومت که سیاست دارد، اقتصاد دارد، نیروی مسلح دارد، حرکات بین المللی دارد، منطقه نفوذ وسیع در درون کشور و بیرون کشور دارد. دولت مقاومت نه اهل تجاوز است، نه اهل سلطه طلبی و دست اندازی به ملت ها و کشورهاست، نه اهل فرو رفتن در لاک دفاعی و موضع انفعال است. من بخشی از صحبت ایشون رو خوندم. خب عزیزان توجه دارید، با تمام توان در مقابل این نظریه قرار گرفتند و برای انسجام خودشون و روحیه بخشیدن به نیروهای خودشون و ازنابشون طرح‌های مختلفی رو می‌ریزن، برای ایران می‌ریزن، برای منطقه طرح‌ریزی می‌کنن. همین طرح معامله قرنی رو که درست کردن بیش از دو ساله به مناسبت‌های مختلف و به بهانه‌های مختلف ازش رونمایی می‌کنن تا شاید یه گشایشی بشه، شاید یه بهره‌ای ببرن، اما راه نجاتی برای اونها متصور نیست. باید بروند و اگر خودشان منطقه رو ترک نکنند، جبهه مقاومت با ارتش بدون مرزی که دارد آنان را با خفت و ذلت برای همیشه از منطقه بیرون خواهد کرد. ضرب آمریکا. البته الان در حال نبرد با آمریکا هستیم، حواستون باشه. فقط اون صحنه جنگ، صحنه جنگ نظامی فقط نیست، صحنه‌های دیگری هم داره که دوستان باید تو اون صحنه هم هوشیارانه و با اقتدار عمل بکنن. بر جهت ضرب آهنگ دربدری اونها شروع به صدا کرده و خودشون نمیفهمن. مثل گیر افتاده در مرداب تقلا میکنن اما بیشتر فرو میرن. امروز آمریکا و اسرائیل از مقاومت سیلی خوردن، در مقابل او به شدت ضعیف شدن. ما هیبت ابرقدرتی آمریکا رو در هم ریختیم و امروز رئیس جمهور آمریکا در بین مردم خودش هم آبرو نداره. دوستان توجه دارید که اون روز، یعنی 55-56 سال گذشته، درخشه انقلاب اسلامی توسط حضرت امام قرص شد. مقاومت همزاد انقلابه. در طول این سالها تا پیروزی و دوران دفاع مقدس و گرفتاری های بیشماری که استکبار برای مردم فراهم کرد تا امروز، در همه عرصه ها مقاومت همراه ما بوده. جوانانی به شهادت رسیدند، انسانهایی مقاوم شکنجه شدند، به اسارت رفتند، فرزندان یتیم شدند، مادرانی و همسرانی داغدار شدند تا امروز که این درخت تنومند و پرثمر به بار نشسته. این عزت و صلابت نتیجه مقاومت ملته. لذا مردم اجازه نمیدهند عده‌ای بی غیرت سیاسی و غرب زده دنبال رو اجنبی با پوز روشنفکری و با عنوان دیپلماسی به اسم مذاکره با این عزت بازی کنند. چرا با حرف و چرا با حرف و عمل نسنجیده به کمک محتضر میرید و مرده زنده میکنید؟ چرا منفعل عمل میکنید؟ نباید در گفتار و رفتارمون در دشمن نسبت به خودمون طمع ایجاد کنیم. حرفی که زدن عین عبارت رو ببینید. دولت ترامپ میتواند گذشته خود را اصلاح کند، تحریم ها را لغو کند و به میز مذاکره بازگردد. ما همچنان در میز مذاکره هستیم. هنوز چهلم قاسم سلیمانی نشده. دنبال چی هستید؟ اتفاقا اون شخصی که سوال رو میکنه میگه بعد از شهادتش قاسم سلیمانی شما میخواد چی کار کنید؟ اونم توجه داره ولی این آقایون توجه ندارن. و راجع به چه چیزی میخواید با آمریکا مذاکره کنید؟ جوابتون رو هم که گرفتید. چند روز قبل از این جواب هم اون گفته بود که من جانشین سردار سلیمانی رو هم ترور خواهم کرد. چرا توجه نمی کنید؟ این دیپلماسی بی غیرتی رو جمع کنید. باید از جواب آمریکا به خودتون و تحقیری که شدید از شهر می مردید. به اسم دیپلماسی بعضن با عزت ملت بازی می کنید، از مردم عذرخواهی کنید. البته وزارت خارجه بیانیه داد، بله درسته، و می توان برای کار وزیر محمل هم درست کرد، و البته اون محمل هایی که درست میشه مربوط به زمان خودشه، وقتی که مستقیما وارد عمل شدن و رئیس دولتشون اعلام میکنه که خود ما دستور دادیم ترور کنن و بکشن و سردار سپاه ما رو به شهادت میرسونن، یعنی وارد جنگ رسمی شدن. شما باید در حالت جنگی آرایش بگیرید و آرایش جنگی داشته باشید، ولو در دیپلماسی. دیپلماسی هم خودش آرایش جنگی داره، بلدید. این رو بدانید، آمریکایی ها اگر از موفقیت های محور مقاومت هراس نداشتن، حاج قاسم رو به شهادت نمی رسوندن. بعد از شهادتش ترس اونها با حضور گسترده مردم در دنیا چند برابر شده، و اینکه ایران اون تعهدات برجامی خودش رو هم که کنار گذاشته، اونا دنبال مذاکره هستن. الان وقت سخن گفتن از موضع ضعف نیست. چرا نعمت خدایی رو که به شما ارزانی داشته هدر میدید؟ استراتژی ما رو رهبر معظم انقلاب فرمودن، آمریکا باید از این منطقه خارج بشه، و دنیا هم لبه گفت. شما باید به دنبال تحقق این هدف باشید و دائم قدرت منطقه ای رو و این ارتش منطقه ای رو و دولت مقاومت رو جلوی چشم دشمن بیارید. چرا قدرت ما رو ضعیف نشان میدید؟ دوستان توجه کنید، من با گفتمان خفت و ذلت کار دارم که مربوط به نظام اسلامی نیست، با شخص و تضعیف وزارتخانه و وزیر کاری ندارم. فردا نیام بگن آقا وزیر رو تضعیف کردی چه کار کردی. من با این گفتمان بحث دارم. گفتمان انقلاب اسلامی و نظام اسلامی از اولی که شروع شده تا به امروز، گفتمان مقاومت، گفتمان عزت، گفتمان صلابت، گفتمان مقابله با ظلم، گفتمان مقابله با ستم و استکبار بوده. الله اجازه، خیلی وقت گذشت، اجازه بدید یه صلوات بفرستیم. با این گفتمان کار داریم. فردا نیان بگن آقا زید و عمرو تضعیف کردید. ما با فرد کاری نداریم که. این گفتمان داره غلبه پیدا میکنه، دارن ساختاراش رو درست میکنن. این رو مواظب باشید. این گفتمان همونیست که حضرت آقا در یه بیانی گفتن در مقابل سازش نپذیرفتن و امثال ذلک، گفتمان مذاکره گفتمان بیغیرتی است. خود ایشون بیان کردن. خب دیگه این الان زمان مذاکره نیست، این را هر کسی بفهمه. از این نعمتهای الهی که خدا برای شما فراهم میکنه تا ضربات نهایی رو به دشمن وارد کنید استفاده کنید. مردم عراق از ایران یاد گرفتن، خودشون هم مقداری بلد بودن، مرجعیت هم کمکشون کرد که بیرون بریزن تظاهر کنن، بیدار شدن. تظاهراتی که بی نظیر بود رو انداخته. من هفته گذشته همین صبح که میومدم دیدم، اینجا هم اعلام کردم. خب دیدید که چه عظمتی درست کردن. بعضی از این آقایون مسئولین دارن مسیر قهقرا طی میکنن. همون حرکت مردم عراق باعث شد که آمریکا جمعیت رو بیاره تا 5000 نفر، یعنی سربازاش رو کم کرده تا 5000 نفر، بقیهشون هم بیرون میرن انقریب. من چند وقت قبلم عرض کردم، این یه نکته دیگری است که دارم میگم. آیون تلاششون است که تا آخر دوره‌ای که هستن هر چند روز یه بار یه حرفایی بزنن که پر از حاشیه باشه تا مثل بنده مشغول پاسخ گفتن به اون حاشیه ها باشم و مطالبه گری و امثال اینها رو به فراموشی بسپاریم. لذا هر چند وقت یه بار از تریبون رسمی حرفای زده میشه که تعجب برانگیزه. به حرفایی که حاشیه برای دستگاه قانونی و نظارتی و امثال هم درست میکنه، توصیه من این است که توجه نکنید. ولو بار سیاسی اجتماعی داره، اضطراب در دل مردم ایجاد میکنه، حتی این حرفا به نظر من دیگه ارزش جواب دادن هم نداره، چون خیلی از موضع بدی برخورد میشه. اما بعضی حرفا گاهی سنگینه. بنده به نوبه خودم از تهمتی که به نظام زدند و انتخابات رو و سلامت انتخابات رو مورد خدشه، مثل بزرگشون که اون بزرگشون هم اینجوری بود، مورد خدشه قرار دادن، بنده به نوبه خودم به عنوان یک کسی که بالاخره در این نظام بوده، دوران انقلاب و زحمات و اینها رو بالاخره دیدیم و چشیدیم، نمیگذرم به حرفای بیپایه و سخیف ایشون رو هم تکرار نمی کنم. و البته این سوال رو دارم، چرا برای افکار عمومی راجع به وضعیت معیشتی، کار و تولید و تورم و کارخانه های تعطیل شده و وضعیت ورود قاچاق کالاهای قاچاق و اجازه ثبت سفارش ورود کالاهایی که در داخل تولید میشه و ده ها مسئله دیگه شما چیزی نمیگید؟ دوست دارن دو قطبی درست بکنند. عزیزان توجه داشته باشید، تا انتخابات، بعد از انتخابات یه دو قطبی های درست بکنن که کامل من توضیح دادم یه وقت براتون. ما رو بندازن تو این دو قطبی ها، دو قطبی مذاکره و عدم مذاکره، دو قطبی معیشت و امنیت، دو قطبی های این چنینی. به هیچ وجه کسی وارد نشه و جوابم نده، مردم رو سردرگم بکنن. به فضل الهی مردم تا امروز نشون دادن هوشیارن و این رو هم متوجه شدن که اگر در مقاطعی اشتباه کردن، اون اشتباه خودشون رو در آینده جبران کنن. حتی میخواستم راجع به نماینده عالی دولت در استان هم بگم و به خاطر بعضی از حرکات و از دو نصفهای سیاسی و امثال زالک و به کار گرفتن بعضی از افرادی که فاسدند و عرض شدن در جاهای دیگه به کار گرفتنشون و بعضی از خطاهای دیگری که دارند هم سخن بگم. اما چون بنامون بر این است که انشالله با وفاق و همدلی، امید دشمنان که میخوان ما رو به جون هم بندازن، ناامید کنند، این رو کنار میگذارم و این صحبتها رو به وقت دیگری حواله میدم. نکته انتخاباتی آخرین مطلب من باشه. خیلی خستتون کردم، عذرخواهی میکنم، ولی بعضی از نکات لازم است که بیان بشه. دیدم در فضای مجازی عده‌ای مطالب نادرستی رو دارن ترویج میدن. این مربوط به خود استانه دیگه، اون مسئله استانی و انتخاباتی رو با هم میگم. باید هوشیار باشن همه دوستان که کسانی که افرادی که تایید شدن رزومه کاری دارند و بالاخره فعالیت‌هایی هم داشتن، چون تو اون فضا دیدم که میگن که بله الان افرادی که تایید شده هستن اینها سابقه اجرایی ندارن، کار کلان کشوری نکردن، نمیدونم دیگه قابلیت رأی دادن ندارن، بریم یه جای دیگه، بریم تهران رأی بدیم، بریم یه جای دیگه رأی بدیم. این حرف درستی نیست. اینا سیاه نمایی است. برای وکیل مجلس شدن اون چیزی که از همه لازم‌تره سواد کافی برای قانون‌گذاری است. حتی وعده‌هایی که میان میدن همش بیخود، خصوصا یه وعده‌ای میدن که توان انجامش هم در طول 4 سالشون که هیچ 40 سال هم نمیتونن انجام بدن، چون شأن نماینده قانونگذاری است. افرادی باید باشن که سواد کافی برای قانونگذاری داشته باشن و بعد اونجا توان نظارت بر قانون هم، اجرای قانون هم داشته باشن، تحت تأثیر قدرت ها و ثروت ها نشن، آدم های خودساخته باشن. اینا رو بعد بررسی بکنید. شاخص های دیگر رو هم که البته گفتم پاک دست بودن و انقلابی بودن و امثال اینها. و این که گفتم ما چون نمیشناسیم پس بریم یه استان دیگه رأی بدیم، بریم جای دیگه رأی بدیم، اون گوینده این حرف خائن به این استانه. چرا برید این کارو بکنید؟ چرا سطح مشارکت مردمی رو از این استان کم بکنید؟ باید باشید و بشناسید و رأی بدید. امام به ما یاد داد، رهبری به ما یاد داد، یا خودتون میشناسید یا اگر نمیشناسید از یه کسی که به او اعتماد دارید و قابل اعتماده به او مراجعه کنید. هرگز این حرفو نزنید. کسانی که این حرفو میزنن دلسوز این استان نیستن، توجه داشته باشن. اگر یه نکته پایانی هم که حالا دیگه خیلی عزتتون نکنم، همه به قانون ملتزم باشن، سر در مقابل قانون فرود بیارید. اگر انقلابی هستید، ولایی هستید، اعتراضی دارید از طریق قانونی دنبال بکنید. در فضای مجازی تخریب و فراپکنی و ایذا نکنید. سعی بکنن دوستانی که فضای مجازی رو اداره میکنن تشویق بکنن، ترغیب بکنن. الان استراتژی دشمن در این روزها این است که به خاطر مسئله گرانی بنزین و بعضی از حرکت ها مردم رو مایوس بکنن و هی میدمن که نه آقا نقشی نداره، ارزشی نداره، شرکت نکنید. اگر دلسوز هستید تشویق بکنید، ترغیب بکنید که همه در انتخابات شرکت بکنن و بالاخره به کسی که مد نظرشون هست رأی بدن. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، دانشگاهیان